اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانصر علينا خزائن علومك رحمتك يا ارحم الراحمين. صل على محمد وآله الطاهرين. خلاصه بحثی که در جلسه سابق ما کردیم، من جلسه سابق یه دوری نسبت به مباحث قبل از تعطیلات داشتیم و جنبندی بحث و این به اینجا رسیدیم که قرار شد که مرحوم آقای طباطبایی اولا این قاعده رو به همین تقریر قبول داشته باشن. حاجا محضرتون بفرمایید. گفتیم که ایشون اولا قاعده رو قبول دارن، این برای ما خیلی مهمه، این که دارم عرض میکنم قاعده رو قبول دارن، به همین تقریرش هم قبول دارن، نیاز به اضافه کردن هم نداره. و یعنی که دارم میگم اگر شما تحقیق کنید یه من اطلاعات رو هر پشت سرش هست، یعنی من انتظارم اینه که شما چند تحقیق بکنید بیارید، یعنی اگه بتونید انجام بدید. بله ایشون قاعده رو قبول، آدرسش هم قبل از عید من دادم، خودم عبارات های اسفارش و عبارات های ملا حاضر تو هاشی اسفار خوندم براتون سر کلاس که دیگه منتظرم بیاد هر وقت بازخوردش اومد چشم. ایشون قاعده رو قبول داره اول و بعد این قاعده رو دوچار مشکل نمیبینن. ثانی مشکلات قاعده در سه ناحیه از مفاهیم بود. ناحیه ای دو ناحیهشو کار نداشتیم، ناحیه سومش در معقولات ثانیه فلسفی بود اگه خاطرتون باشه. گفتیم معقولات ثانیه فلسفی رو هم دو قسم می‌کنیم بحث از اینها رو. مفهوم موجودان که حل بسیط ساز برای ما، مفاهیم مثل امکان و وجوب و علیت و اینا که اینا حل مرکبن. گفتیم آیت طباطبایی باز هم قاعده رو به همین تقریرش قبول دارن، اضافه هم نمی کنن. قبول هم دارن که فرعون لثبوت المثبت له اسم الثابت هم نمی خواد بیاری، با همین تقریر هم در حل بسیط مشکل حله، هم در اون حل مرکبه. حل مرکبه انشاءالله برای خاتمه وجود و امکان ما ایمو حل بسیطه. در مقام حل بسیطه جوابی که دادن مسئله این بود که ما بحثمون سر محکی قضیه است در خارج، یعنی بخواهم بگیم هم فرع بر خارجه، درسته؟ و جمله فرعون لثبوت المثبت له درسته، چون ما چیزی نداریم تو خارج برای یک واقعیت. در حل بسیطه ما میخوایم از واقعیت و شی صحبت کنیم، واقعیت و شی یک واقعیت بیشتر نیست. حالا این واقعیت خارج ما به ازای موضوع شما یا ما به ازای محمول شما این میمونه. فرق گفتیم فرعون لثبوت المثبت له موضوعمون که ماهیته. آقا میفهمن نتیجه اساس وجود اینه که این ما به ازا، ما به ازا خارج، واقعیت خارج ما به ازا موضوع ماست، موضوعی که موجوده و محمول هم نداره. این خلاصه جوابی بود که ما به شما داریم. گفتیم این عکس الحمدی هم که داریم اینجا میگیم غیر از عکس الحمدی که شما تو منطق تو بحث حمل طبیعی و وضعی میگید، حواساتونو بدید قاطی نشه. بند خدا خودش دو تا تعلیل آورده بعدش، لان این ذالک مقتضا اصالیت و اعتباریتها اولا و انما العقل لمکان انسی بالمایات یفرض الماهی موضوعا للاحکام ثانیه. البته این و انما العقل جمله شو داشته باشید، من از آقایونی که بدای قبلا خوندن انتظار داشتم برام بگن اینا رو، دارم میگم که بعدا گردنتون بمونه. این انما العقل رو باید بعدا انشاءالله مقابله کنیم با حرفی که آقای طباطبایی تو خاتمه وجوب و امکان میخواد بزنه. گفتم آقای طباطبایی میخواد مسئله معقولات ثانی فلسفی قسمتی رو که حل مرکبن اونجا حل کنه. این جمله توطئه است برای اونجا انشاءالله، این جمله انما العقل لمکان انتهی، چون اصل حمله که خواست درست کنه با همون جمله لان ذالک مقتضا اصالیت و اعتباریت ها کافی حل میشه. همین که فهمیدیم اساس وجوده دیگه اصل حمله، اصل حمله منطقی اصطلاحی نمیشه. پس چرا این جمله دوم دوباره آورد؟ این جمله دوم هم توضیح مبنای ما در تشکیکه که ماهیت و حد امر ذهنی و اعتباریه، هم توضیح اجمالی از آنچه که سیأتی تفصیلا در خاتمه وجوب و امکان و نفس الامر و چند جای دیگه. آیه طباطبایی یه سیستمی داره ایشون همه رو پیاده میکنه انشاءالله. خب مونی مطلب گفتیم حالا آقای طباطبایی میگن جوابهایی رو که از قوم وارد شده در حل مشکل حل بسیطه بیاییم و جواب بدیم، جواباشون رو بگیم و جوابشون رو بدیم. وقتی هم میخوایم اینا رو بررسی کنیم در دو نایه باید بررسی کنیم، آیا خودشون صحیح هم یا غلط، آیا توانایی حل اشکال رو دارن یا ندارن. جواب اول جوابیست که علالظاهر این مسئله به فقر راضیه. جواب اول تخصیص در قاعده عقلیه، اینا قولی وجود داره که آقا ما بیام قاعده ثبوتش ال شیء رو تخصیص بزنیم به حل بسیطه، بگیم هر حملی ثبوت شیء ال شیء فرع ثبوت المثبت لا الا در حل بسیطه، یه الا استثنایی بیاریم، حل بسیطه از قاعده خارج میشه. خب حالا قبل از اینکه من اینو واضح قبل اینکه من ردش کنم نکته ای بگیم اینجا. یادتونه مرحوم آقای مظفر وقتی خواست قضیه حقیقی خارجی ذهنیه بگه مقدمه رو از قاعده ثبوت شیء ال شیء استفاده کرد، درست شد؟ بعد تو مقدمه اینطوری گفت که حمل یعنی ثبوت شیء ال شیء. ما هم بهش گفتیم بابا خودتور نمیشه، این فقط حل مرکبه رو شامل میشه، اینطوری حرف زده. حالا دارید میبینید که یه حرفی که آقای مظفر زده درسته که آقای مظفر تنسیس کرده و تصریح کرده، اما ریشه این مسئله که هر حملی ثبوت شیئن لشیئنه تو حرفای قدما وجود داره. اینایی که میگن ما بیایم قاعده نسبت به حل بسیط تخصیص بزنیم، یعنی اگر تخصیص ما نبود حل بسیط داخل قاعده ثبوت شیئن لشیئنه بود، یعنی اینا مفروض گرفتن که کل حملن ثبوت شیء ال شیئنه. بعد ما تو قسمت فرع ثبوت المثبت لهش گیر میکنیم، دنیا تسلسل به وجود میاد، اینا میگن که آقا ما بیایم حل بسیطه چه تخصیص بزنیم که دیگه مشکل فرع ثبوت المثبت له و دور و تسلسل یقه ما رو نگیره. خب جواب تخصیص زدن معناش چیه؟ معنای تخصیص رو ما باید ببینیم چی. اگر شما قائل به تخصیص بشید، اولا این تخصیص در قواعد عقلیه محتاج به ملاک، درست شد؟ خود جواب غلطه، چون تخصیص در قواعد عقلیه محتاج به ملاکه. اگر اصول داریم میکنیم تعبد داریم میکنیم تعبد و غلائیه قضیه. خب یه نکته، نکته دوم، شما فرع ثبوت المثبت له داری ذهنی معنا میکنی یا خارجی معنا میکنی؟ همون چیزی که با آقای مظفر گفتی، بازم این معلوم نیست تو حرف شما. اینم اشکال بعدی، این تو فضای هست. حالا این جواب سلن نه که ما یه اشکالاتو بهش نگیریم، میتونه مشکل رو حل کنه؟ نه خیر، اعتراف به اشکاله. تخصیص زدن یعنی چی؟ یعنی قبول داریم که اگر قاعده جاری میشد دور تسلسل به وجود میومد، میشه فرار از اشکال. یعنی شما در واقع دارید گردن میذارید به اشکال که قاعده تخصیص میشید. جان این از مؤیدات دلیل نیست، اما مؤیده ما،
چون بالاخره حل بسیطم هم هست واقعا.
بله بله، ذهنش که مشکل نداره. حالا میخونیم انشاءالله تو بحث وجود رفتی از آیت طباطبایی دورم که یه سری اشکالات داریم از بعض معاصری میبینیم انشاءالله. چشم میرسیم. خب پس آقا چی شد؟ قول اول رفت کنیم جانم. گفتیم که حالا بعد از اینکه فرض کنیم جوابو کار نداریم، این جواب میتونه اشکال جواب بده؟ گفتیم این جواب توانایی جواب به اشکال رو نداره، فرار از اشکال. نه، حالا جواب میدیم. شما باید بتونی در مسئله قاعده عقلی مشکل دور و تسلسل حل کنی. قاعده عقلی مثل قواعد شرعی نیست که ما بتونیم یه دور و تسلسلی باشه با تعبد بتونیم حلش کنیم. اگر شما ملاک به ما دادی که این نه با قطع نظر از اشکال اول ما رو به اشکال اول میرسونه دوباره. یه بار من جواب به شما میدم که این تخصصا خارجه، یعنی ملاک قاعده مال جاییه که دو واقعیت من در خارج داشته باشم. من در حل بسیطه بیشتر از یک واقعیت تو خارج ندارم. به این نحوه ما حل زدن، این نمیشه فرار از اشکال، این نشون دادن مجرای قاعده است. اما اگر شما گفتید که من قبول دارم داخله، اما چون دور و تسلسل یقم و گرفت، گفتم تخصیص میزنم، اینطوری حل زدن، یعنی من نتونستم اشکال رو دفع کنم، برای فرار از اشکال دارم تخصیص میزنم. این جواب اینطور حرف زدن یعنی خروج از فضای اشکال بدون جواب. ما قبول نداریم اصلا جواب حل بس در فضای اشکال، تخصص ما این بود. اما شما اگر در فضای اشکال قرار گرفتید باید بتونید اشکال جواب بدید. دقت کردید چه دارم عرض میکنم؟ شما در فضای اشکال نمیتونید اشکال جواب بدید با این بیان. خب جواب دومی داده شده به این بحث، جواب دوم علی ظاهر مال دوانیه. بازم این که دوانی از قدما نقل کرده یا از خودش گفته، نظر مختارش یا نظر مختارش نیست، باید تحقیق بشه. قاعدتا این نظر مختار دوانی نیست، نظر مختار دوانی نظر آخریه که میخواییم بخونیم انشاءالله. نظر دوانی اون نظره، لیکن این مطلب در کلمات دوانی در حاشیه قوشتی شرح تجوید قوشتی وجود داره. دوانی گفته که آقا شما گفتید ثبوت و شیئن لشیئن فرعون لثبوت المثبت له، درست شد؟ فرعون لثبوت المثبت له یعنی چی؟ یعنی باید رتبتا اول مثبت لهی باشد تا حملی پا بگیره، درست شد؟ ما بهتون میگیم که فرعیت رو تبدیل کنید به استلزام، بگید مستلزم لثبوت المثبت له، لازم داره که مثبت له وجود داشته باشه، تحققی داشته باشه، موضوع تحققی داشته باشه. خب فرقشون چیه؟ به جایی که بگیم فرعون بگیم مستلزمون، چه اتفاقی میفته؟ فرعیت تقدم رتبی و تأخر رتبی میاره. وقتی میگیم یه چیزی فرع بر یه چیز دیگر، یعنی رتبتا شیء آ هستش، بعد ثم در رتبه ثانی بی میاد، این میشه فرعی. اگه گفتیم که بی مستلزم وجود آه، نه فرع وجود آ، یعنی این که در ذات وجود بی نیاز به آ داریم، حالا سواء اون به این که آی قبل از بی باشه رتبتا یا همزمان باشن، بالاخره باید وقتی بی باشه آم باشه، این میشه استلزام. استلزام ملازمه، ملازمه با تأخر رتبی جور در میاد، با معیت هم جور در میاد. تازه انصراف عمدی ملازمات به چیه؟ به معیته. چون؟ تأخر یعنی تأخر بی از آ، تقدم این تقدم آ بردی، درست آقا؟ این طوری گفت جواب میده، جواب میده. اولا این که ما گفتیم فرعون لثبوت المثبت لفظ الخارج، این فرعونی که گفتیم نتیجه مقتضای قاعده عقلی بود که ما چیدیم تو منطق و توی فلسفه، اونم فرعیت علم حصولی بر خارج بود. یک یه لحظه تمام کنم چشم. اولا حرفایی که ما داشتیم میدادیم نتیجه برهان بود، فرعیت منتوج برهانه. استلزام، اگر شما لفظ فرع و استلزام میخوای جا به جا کنی که ما با فرع لفظش مشکل نداریم، اگر میخوای واقعا فرعیت رو با استلزام جا به جا کنی، فرعیت نتیجه حد وسط برهان ماست. باید ما برهان رو ببینیم، برهان اجازه استلزام میده یا نمیده؟ نه خیر نمیده. اگر فرعیت تبدیل به استلزام بشه، اون موقع اون مشکلی که هی روز اول میگفتیم که ذهن باید فرع بر واقع باشه، نه هم رتبه واقع حرکت کنه نه جلوتر بیفته، یقمونه میگیره. پس اولا استلزام فرعیت قابل تبدیل به استلزام نیست و حرف غلطه. ثانیاً، حالا ثانیاً مهمه، سلام که فرعیت تبدیل کردیم به استلزام، مشکل حل میشه؟ بازم میگیم مشکل حل نمیشه. چرا مشکل حل نمیشه؟ بازم یه دقتی کنیم یه لحظه. آقا توضیح میدن، میگن که آقا ما استلزام پیاده کنیم. اگر من گفتم که موضوعی دارم، موضوعی دارم به نام ماهیت، محمولی دارم به نام وجودتون، اشکال چی بود؟ اشکال این بود که قادر وقتی تقریب می کردن مشکل دور پیش می اومد. اول قاعده چجوری اومد این جلو؟ اینا گفتن که آقا وقتی من میخوام موجودتون رو برای ماهیت اثبات کنم، پس باید ماهیتی اول از تو خارج داشته باشم یا نداشته باشم؟ این داشته باشید که اومدن گفتن اساس ماهیت. بعد ما جواب دادیم که این طوره حرفش با اول خود قاعده رو درست کنید. قاعده تسلسل سازه و دور سازه برای شما، چون اومدیم دو جور تقریر هم کردیم. من نمیخوام تقریر دیروز دوباره برگردونم یادتون بیارم. دو جور تقریر کردیم، اومدیم نشونتون دادیم که شما باید ابتدا این مسئله موجودتون رو حل کنید برای خودتون، محمولتون مشکل سازه برای شما، درست شد؟ بعد پیاده کردیم، تقریر کردیم، با دو جور تقریر کردیم. آقا میگن که آقا من فقط با یه تقریر شما بیاین یه مقدار جلو که بتونیم باش کار کنیم. گفتیم اگه شما گفتیم همون بیان معروف مشهور ذاتون ثبت له الوجود، درست شد؟ گفتن که شما یا این ذاتی رو که داری میگی ثبت له الوجود، بعد یه سر وجودش ما بحث میکنیم دیگه که این وجوده بالاخره موجودون یا لا، تسلسل یا دور برای ما درست میکردن. با همون تغییر اولش ما اومدیم اونجا چجوری دور یا تسلسل درست کردیم؟ یا گفتیم که این وجودش به عین موجودان سابقه که میشه دور، یا محتاج به موجودان جدیده که میشه تسلسل، درست شد؟ خاطرتون هست دیگه. یا بازگشت به محمول سابق میکرد که میشد دور، یا محتاج به ادامه بود که میشد تسلسل. دوانی گفت که آقا بید ما روز اول مشکل حل میکنیم. ما که میگیم ثبوت و شیء ال شیء فرع ال ثبوت المثبت لفظ خارجه، باید ماهیت رو تو خارج داشته باشید قبلش، نه اینکه ماهیت در رتبه مقدمه بر محمولی به نام موجودون باید باشه، ماهیت ولو با همین محمولی به نام موجودون بیاد کافیه برای ما. فرعیت تقدم رتبه میآورد که این ماهیت بیاد، اما الان اگه تبدیل به استلزام شد
با خودش
هم باشه، ما موقعی که این معمول رو میاریم باید موضوع ما باشه جان دیگه، اشکال از اساس حل میشه. از کجا ما درست کرد؟ حالا مخواهد بهش بگیم. حالا ما بهش گفتیم که گفتیم اولا استلزام نمیشه، چون نتیجه قاعده برهان فلسفی ما فرعیت بود و نتیجه تا به حد وسط شد. یک، دو، شما نمیتونی مشکل حل کنی با این بیان، با این بیان مشکل حل نمیشه. چرا مشکل حل نمیشه؟ دوباره ما یادش میاریم بهش میگه آی دوانی، شما فی المعان ماهیت رو با چه وجودی داری موجود میکنی؟ با خود محمول داری موجودش میکنی دیگه. در معاد درسته؟ خب این تقریر همون تقدم و شیعه علی نفسه که بالا گفتیم برات. بالا تقدم و شیعه علی نفسه چی بود؟ با خود عبارتو فثبوت الوجود للماهیه بخونیم؟ یتوقف على ثبوت الماهیه قبله و ان کان ثبوت الماهیه عین ثبوت الوجود للماهیه لازم تقدم شیء على نفسه. عبارت ببینید و ان کان ثبوت الماهیه عین ثبوت الوجود للماهیه لازم تقدم شیء على نفسه. با سبا همون تقریر دارم میگه. او میگه که من اگر فرعیت تبدیل به استلزام کنم چه اتفاقی میفته؟ من میگم مهم اینه که محمول که میاد موضوع باش اومده باشه. درست شد؟ من اینطوری دارم میگم. خب مشکل حل میشه دیگه. ما جواب میدیم که شما وقتی محمولت داره میاد موضوعت هم میخوای با محمولت بیاری اشکال فرعیت رو بذارید کنار ها، مسئله فرعون با نتیجهش رو بذارید کنار. بالاخره شما داری با کی میاری موضوعتو؟ با خود محموله میاری؟ میشه همون قسمت لازم تقدم و شیعه علی نفسه اشکال. چرا؟ ببینی شما نه نه ببینی شما اگر اومدی گفتی که دوباره بیاری
میگه همزمان
بیاری از کجا اومدی جلو دوباره بیاری شما از کجا اشکالتون از کجا پاگره وقتی اومدیم جلو گفتیم که شما یا باید بگی که یا باید بگی که این موضوع من با خود محمول من درست میشه لازم تقدم و شیعه علی نفسه، یا باید بگم که محتاج به وجود دیگریه. دوباره سر اونم بحث میکنم همطوری میرم تا پایین میشه تسلسل. اشکال دو لبه داشت، یا دو یا تسلسل. در بدینه تسلسل
تو موضوع پیاده
کرد
شما
تو محمول پیاده رو دو تا پیاده میشه مشکل نداره. رو محمول هم پیاده بله. دو بیان دوممون رو موضوع پیاده کرد، بیان اولمون رو محمول پیاده کرد. دو تا هم میاد جلو دو تا به نه 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 دو تاشون میشه بله نه نه یه تو بله درست میکنه کارو. حالا میگید نه داشتم با اصل حمله کار میکنم. خب بعد اینا اینطوری تمرش کرد. خب دوانی گفت که آقا ما به فرعیت رو تبدیل کنیم به استلزام. تبدیل کنیم به استلزام یعنی چی؟ معناش کنیم به استلزام یعنی ما نیاز نداریم که موضوع ما برای این محمول باشه در رتبه سابق. درست شد؟ نیازی به رتبه سابقش
نداریم.
همین که با محمول بیاد کفایت میکنه. خب ما بهش میگیم که حالا وقتی خودش با محمول بیاد چه اتفاقی میفته؟ حواسو بگیم. ببین یه بار شما میگید فرعیت دلیل نداره تبدیل به استلزام میکنید، یه بار بخاطر اشکال میخواید تبدیل به استلزام کنید. وقتی من بخاطر اشکال دارم تبدیل به استلزام میکنم که مشکل حل بشه، تبدیل به استلزام میکنم که مشکل حل بشه، نه اینکه تبدیل به استلزام میکنم که دوباره توی یه قسم اشکال بیفتم. وقتی من تبدیلش کردم به استلزام معناش اینه که من میخوام فتوا بدم که موضوع من با محمولم داره میاد. خب این خودش یه حسه اشکاله. شما یه اگرم میخوای صورت مسئله رو دستکاری کنی، دستکاری باید بکنی که مشکل حل بشه، یعنی خروج از طور اشکال بشه با تغییر. بیان اول با تخصیص خروج میخواست بکنه. بیان اول به یک معنا بهتر بود، چون با تخصیص دیگه صورت مسئله ای برای اشکال اولش باقی نمیمون، بلو با تأمل دوباره برمیگشت. بیان دوم آخرش تبدیلش کردن به استلزام تسلسل رو میتونه جواب بده، اما ما رو تو قسمت تقدم و شیعه علی نفسه میذاره. باید بتونی جواب بده. ما گفتیم یکی هست؟
نه در بیانی که ایشون داره
استلزام نه یکی هست،
یکی که
ملازمه
هست.
ملازمه یه لازمه یکی هست؟
نه حالا با هم یکی که میشه
یکی هست میشه حل میشه حرف ما. دوباره رفتیم یه جای دیگه هایی بود از
یا مجرد با ثبوت محمول موضوع قرار سبوت پیدا بکنه،
نه اون میشه حرف ما. یاد وقتی بعدا میگیم، حالا یه پده میگیم، ملازمه این کلمه ملازمه ما رو نباید به اشتباه بندازه. یه اصطلاح دیگه ای هم از ملازمه داریم، یه اصطلاح دیگه از ملازمه داریم، اونا مال حکمت ملا صدراه که تو این فضا هم نیست. ملازمه ای که این بندگان خدا دارن میگن، ملازمه در حد دلالت التزامی منطقیه که لازم و ملزومی داریم و بعدا ریشی اونها برمیه به معلول علت ثالثه. اینا رو او دارن کار میکنن. جا خب چرا من دارم میگم بیان غلطه؟
خب
من چه دارم میگم؟ گفتم اولا مطلب فی نفسه غلطه، کارش نداری. ثانیاً با قصد نظر از اشکال میتونه مشکل ما رو حل کنه؟ با قصد اشکال به خود حرف میتونه مشکل رو حل کنه؟ نه. چرا اگه اینطوری بشه، اگه اینا برگردن به جواب ما، ما مشکلی باشون نداریم. جواب ما چی بود روز اول؟ خب شما قرار بهش کردین گفت که دیگه مشکل نداریم. جان نه لطفا ملازمه رو توضیح دادم. ملازمه نه یعنی یکی هست، اگه شد یکی همیشه حرف ما، بعدا ما میگیم، بعدا ما انشاءالله میگیم براتون آقا اگه موجود شما از سبت مفهوم میگیم. این مفاهیم همه یک واقعیت دارن تو خارج، فرودگاهشون یکیه، به اصطلاح فلسفی مسابقه همان در خارج، و بعدش هم اینا رو ما میگیم ملازمه همه. اون ملازمه به معنی که یک واقعیت تو خارج داریم غیر از اینه، اینا دنبال اون نیستن. جانم آیه
اشکال درست کنید از تنیه
پیدا نشد بله، حالا کسی بیاد مصحبش از بین داره. خب جواب دارم میدم، گفتم برگیت رو یه بار شما داریم میگی که من ریشه من بله متوجه متوجه. شما یه بار میگی فرعیت جریان نداره اینجا به علت نبود ملاک، میشه حرف ما. یه بار شما به خاطر اینکه میخوای بیای مشکل رو حل کنی، فرعیت صورت مسئله رو عوض میکنی. درست شد؟ تو فضای دوم وقتی برای حل اشکال میخوای صورت مسئله فرعیت رو عوض کنی، این محتاج به اینه که با تغییر صورت مسئله از دو تا اشکال، از دو لبه اشکالت بیرون بیاد. نمیاد بیرون. نه ببین شما، حالا اگر شما اومدید گفتید که ما فرعیت رو تبدیل به استلزام میکنیم که اشکال حل بشه، اشکال برای چی میخواستید؟ شما روز اول بگی. بله 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 مشکل چی بود روز اول؟ مشکل ای بود، مشکل ای بود که من وقتی میگم فرع لثبوت المثبت له، موضوعی میخوام تقمد، موضوعی میخوام تا محمولی براش اثبات کنم، او استدلال که به اساس ماهیت با همین موضوعی ماهیت با موضوع هستش. درست شد؟ ما که اومدیم جواب دادیم، بعد اشکالی پیش اومد، ما بهش گفتیم که خب بیان شما، اول شما باید اشکال حل بکنی تا بتونی طور حرف بزنی. اشکال چیه؟ یک قسمتش لازم تقدمش الان هسته، یک قسمتش تفصیل این طوری تقدمش. حالا شما وقتی میای فرعیت رو تبدیل به استلزام میکنی، استلزام شما چی نتیجه میده؟ معناش بکنی نتیجهش این میخوام بخواهم همین رو تقدیل کنی. نتیجهش این میشه که شما موضوع شما ولو با محمود بیاد، درسته؟ این میشه دیگه فرعیت انکار میشه. خب ما ازش سوال میکنیم، شما وقتی موضوعت با محمود، با خود محمود اومد، با خود محمود اومد، پس دیگه قاعده به نام ثبوت شیء لشیء نداری. ما دیروز اینو تی کردیم، چند بار مثلا این کار کردن. شما قاعده رو قبول دارید، بعد میخواید قاعده رو از اشکال برهانید، یا میخواید بگید قاعده غلطه. اینو تکلیف اونو باید معلوم کنید. اونایی که اومدن جواب بدن میخوان بگن ما قاعده رو قبول داریم، اشکالات اشکال رو میخواییم نجات بدیم. نه دیگه نمیشه. باشه پس قاعده رو قبول نداریم. خب نگفته اینو، اینو شما داری میگی. نه چی میگه؟ من دوانی میگه من قاعده رو قبول دارم، اما قاعده رو قبول دارم، اما قاعده در همین حد که من موضوعم که میخواد باشه تا محمول براش بار بشه، ولی اینکه موضوعم با اومدن خود محموله درست بشه باشه. این بیان یه بار شما به طوری تقریرش میکنی که من قاعده رو قبول ندارم، راست میگی. خب این تمام دیگه، تمام میشه کار. باشه، خب این تمام میشه. یه بار من دارم قاعده رو یه طوری دارم سریعت و تبدیل به استلزام میکنم تا قاعده رو درست کنم. اگه شما میخوای چرا؟ اون میخواد. دارم برای تقریرش میکنم آیه. ایشون دارم میگه که من وقتی میگم ثبوت و شیء اند شیء فرع اینه که موضوعت باشه، درست شد؟ من بهت میگم که فرع این که موضوعت باشه اهم از اینه که موضوعت قبل از محمول باشه یا موضوعت با اومدن محمول باشه. مثال اصولی بزنیم، مثال آخوند و خراسانی تو مقدمه واجب، مثال آخوند و خراسانی تو مقدمه واجب تو بحث شرط شرعی زیق تمرکیه. یه بار شما یه چیزی رو میخوای خلقش کنی بعد کوچیکش کنی، یه بار از روز اول کوچیک میخوای خلقش کنی، یه بار میخوای بگی این موضوع باشه بعد محمول بیاد، یه بار میگی با اومدن محمول موضوع میاد. بالاخره موضوع باید باشه تا هم پا بگیره. دوانی اینطوری داره تقریرش میکنه. خب ما درستش کرد اجازه بده. بله حق ان ثبوت شیء
اند شیء مستلزم ثبوت نسبت
به، یعنی حقیقت حق نیست،
مستلزمه.
عبارت خود دوانی داری میگی. خدا رحم بخواه همینه که دارم میگم. یعنی نه عزیزم شما دوانی روز اول اصلا و الا وارد جواب نمیشد اگه جواب بدن. باشه وارد جواب نمیشدن. یه قاعده ایه که تا حالا یه نفر خطچه نکرده، نگفتن قاعده رو قبول دارن، اینا دارن توجیهش میکنن قاعده رو. بر نه آقای، اگر من اومدم گفت یه بار من میام قاعده رو قبول ندارم که تمام شد رفت، اما اگه من قاعده رو قبول کردم و ایستادم پای قاعده، دوانی داره میگه نتیجه حرف شما اینه که باید موضوعی باشه تا محمول بتونه هم بشه. چون ما هنوز حرفای منطقیمون رو فراموش نکردیم، حرفایی رو که فلاسفه تو با وجوب امکان زدن فراموش نکردیم. باید قاعده باشه، باید موضوع باشه. فقط نکته ای که من دارم اضافه میکنم به حرف اینه، اضافه ای دارم میکنم، اضافه ای که من دارم میکنم اینه که من بگم که موضوع باشه و محمول برش بار بشه، یا اینکه با اومدن محمول موضوع اهم بیاد. بالاخره من محمول بدون موضوع ندارم. آفرین. میگه که قاعده روز اول این بوده. خب دوانی داره میگه قاعده رو قبول داره. میدونم. خب من که خودم معناش کردم لغوی. از نظر لغوی تقدم رتبی میخواد. حالا ما داریم بهش میگیم که دوانی شما خب میخواد همین رو برگردیم بهش بگیم. بگیم ریشه چرا من هیچ داشتم تحت نسایت آتا قاعده رو قبول داره. آیه طباطبایی میخواد به اینا بگید که شما یا باید قاعده رو انکار کنید شما میشه میره، یا اگر قاعده رو انکار نمی کنید قاعده رو قبول دارید، قاعده رو قبول دارید ما با قاعده باستون صحبت میکنیم. اگر با قاعده اومدیم باستون صحبت کردیم و استلزام شما میتونه اشکال وارد با قاعده رو جواب بده با فرض قبول قاعده، نمیتونه جواب بده. خب من عزیز من دارم فرضی با صحبت میکنم. یا قاعده رو قبول نداری؟ نه شما بله خیر باید جواب بدی. یا من دارم حرف درست میکنم شما بگو من این قسمتشم. یا قاعده رو قبول نداری؟ نه. یا قبول داری؟
دوانی قبول
خب باشه. اولا این قول مال دوانی نیست، جواب دارم قبل اینکه بیاد.
نه دوانی
نه منصوب پاورقی منصوب کرده باشه. قاعده رو یا قبول نداری یا قبول داری. اگر قبول داری تبدیل فریاد به استلزام مشکل حل
نمیکنه.
اگه قبول ندارید خب قبول ندارید قاعده رو. ما قاعده رو قبول داریم و محدودش داریم مشخص میکنیم. یه حرف خلاصه حرف ماست به شما. باشه عزیز من قبول داریم نه فرض داریم درست میکنیم. من اشکال تو یک قسمتش دارم میگم، شما داری اشکال میاری. ببین من خود مشخص دارم، خیلی نمیدارم چجور بگم دیگه. من دارم میگم یا شما قادر قبول ندارید، روز اول من به شما گفتم قادر قبول دارم. من ظاهر کسانی هم که اومدن جواب به قاعده آیتاته تازه این تیکه رو داره میگه که اینا ای که جواب میخوان بدن مال قبول قاعده و دفع اشکاله. یعنی این رو زیر دفع اشکال دارن میگن نه زیر اصل قاعده. اگه شما دلیل اصل قاعده بیای وارد قاعده بشی بگی قاعده دلیل نداره فرعیتش، استلزام دلیل داره، یعنی من قاعده رو قبول، یا من این قاعده رو قبول دارم زیر دفع اشکال داره دفع اشکالش تبدیل میکنی، یعنی قاعده رو قبول دارم. بازم دعوا ندارم باتون، من خود نمیگم تو چی گفتی، من دارم حصر برهانی درست میکنم، یا قبول نداری که یرد علی قاعده صحیحه، یا قبول داری تکلیفمون رو معلوم بکن. اگه قاعده فرعیت رو قبول داری با استلزام بازم تو قسمت یه قسمت اشکال موندی.
اشکال وارد نیست،
دو اشکال وارد میشه،
یا اینه
نه دو اشکال وارد میشه،
یا
ترتبیه باشه. خب یه جواب دیگه، جوابی که دیروز دادی گفتیم که یک فرعیت قابل تبدیل به استلزام فرعیت دلیل داشته خودش و این به معنی انکار قاعده است، مثلا حق غلطه. دو، اگر هم میخواید قاعده رو قبول داشته باشید و فرضم کنیم که شما فقط این تبدیل رو که داره دفعه اشکال جواب داده نمیشه باشه، همین دو دوباره گفتیم شما وقتی تبدیلش کرد به استلزام چی میشه؟ یعنی موضوع من با خود محموله اومده. خب با خود محموله اومده یعنی چی؟ عبارت بالا رو بخون، عبارت اشکال، فانکان ثبوتها این ثبوت الوجود للماهیه، ثبوت های یعنی ثبوت چی؟ موضوع، این ثبوت محمول برای موضوعته، این ثبوت وجود برای ماهیته، لازم تقدم و شیع را نفته. بابا دوباره برمیگردید اول کار ببین، خب من دارم شفاف میگم، بهش میگیم که حرف اگر حرف معنی انکار قاعده است غلطه،
قبول قاعده،
اگر قاعده رو قبول دارید و میخواید باش دفع اشکال کنید با این تبدیل استلزام، دفع اشکال نمیشه، با قبول دفع اشکال با این تبدیل نمیتونید بکنید، راست نمیتونید بکنید، چون اگر شما قبولش کردی اشکاله هست، میخواید اشکال رو دفع بکنی با تبدیل به استلزام تسلسل رو جواب میدی، اما میافتی تو قسمت لازم تقدم شیء علی نفسه،
چون استلزام دو تا واقعیت قبول داره، دو تا
حرف تمام شد، واضحه. خب یه جواب برمیگرده به مسئله همون چیزی که دیروز توضیح دادیم. دیروز چی توضیح دادیم؟ گفتیم این آقایون گفتن آقا اصلا کی گفته محمول ما مرکبه؟ کی گفته موجودون مرکبه؟ که اشکال مشتق پیش بیاد. یا کی گفته یه حس نعتی یه حس استقلالی داره محمول؟ دیروز توضیح دادیم محمول هیچ واقعیتی نداره، او چیزی که ما قائلیم اینه که همون حرفی که اینا از قاعده فرعی استفاده کردن برای اثبات اساس الماهیه، یه قول مال اوناست. گفتن که آقا وقتی من میگم ثبوتش این لشین فرعول ثبوت مثبت له، یعنی قبل اینکه وجود برای ماهیت اثبات بشه ماهیتی هست، ماهیت متحققه، وقتی ماهیت متحقق شد درست شد، ماهیت متحقق شد تو خارج، پس معلوم میشه که این محموله یک مفهوم انتزاعی بوده، فقط ذهن من درستش کرده، درست شد، مشتق هم نیست، بسیده مثلا معنای هست. دیروز توضیح داد. خب دیروز چی جواب دادیم به اینجا؟ دیروز در ضمن اینکه تقریر دومو گفتیم اینو جواب دادیم، گفتیم حالا شما موجودون رو تبدیل به هست هم که بکنی بازم جیر باقیه، درست شد. حالا که میخوام جواب به این اشکال بدیم، به این تق به این نحوه بیان بدیم، ای بیان اول بگه چجور اشکال رو میخواد حل کنه؟ ای بیان میخواد بگه من محمولی ندارم، محمولی به نام موجودان ندارم، درست شد؟ تمام میشه، یه مثبت له دارم خود ماهیته هستش، محمولی هم ندارم، جواب بهش میدیم دوباره. بله ایوه، سوال ازش میکنیم که ما اشکالمون خود لفظی که نبود سر حیث مشتق، اشکال دیروز من توضیح پیاده میگردم حتی با خود هستی هم اشکالو تقریر کردیم، دعوی سر کلمه مشتق ممکنون موجودون نبود، البته خود دیروز این تیکه رو جواب دادیم که اگرم اشکال سره، اگر یه روزی هم ما بحث سر مشتق کردیم بحث ادبی نمی کنیم الزاما، اینم جواب بدید به خودتون، فکر نکنید هر وقت بحث مشتقین دارین یه بحث ادبی میکنید. گفتم یه بحث فلسفی هم داره، حواسمون رو بدیم. اولا تو حوض ایبریا نیفتیم که اینا گفتن آقا هر وقت بحث مشتق بحث ادبی میگیم، نه اینو قبوله. اما الانم بحث ما الزاما بحث مشتق نیست، بحث ما چون سر فرعیت خارجیه، حمل و فرع بر خارج میکنه، ما بالاخره تو خارج چی داریم؟ حالا چه با عنوان مشتق ازش تعبیر کنی، چه با یه عنوان هست ازش تعبیر کنی، چه فارسی صحبت کنی، چه انگلیسی صحبت کنی، دعوای ما سر تعدد الفاظ نیست. ما اینو توضیح دادیم. حالا جوابی که به این مسئله میدیم اینه، میگیم که اولا خود جواب غلطه، خود جواب غلطه. چرا؟ چون قبول این که قاعده فرعیه نتیجه میده که مثبت له شما یعنی ماهیت قبل از محمول هست، ما سوال ازتون میکنیم این ماهیته؟ مگه نه قبلا گفتید که لیست الماهیت من حیث هیه الاهیه، درست شد؟ این ماهیت من حیث هیه چجوری تحقق صفتی برام تحقق قبول کرده؟ اول اینو باید سواب بدید. شما در ضمن خود دلیل اصالت وجود وقتی ما قیل و قلت رو آوردین، تو ما قیل و قلت رو چی جواب دادین؟ گفتین خود اصالت الماهیتی هم حواسش هست که الماهیت من حیث هیه لیست الاهیه، لذا اونم قبول داره که من وقتی میگم ماهیت اصیله، ماهیت بعد از انتصاب به علت رو میگم، ماهیت من حیث هیه خود او هم قبول داره. ای بیان از او بیان ضعیف‌تره، چون ای بیان بدون حیث انتصاب به علت، چون اساس ماهیت چی میگه؟ میگه وقتی من وصف موجودیت میگم الماهیت و موجودتون، الماهیت و متحققتون، میگم اصیل ماهیته، اما این وصف موجودیت یا تحقق از کجا آورده؟ از انتصاب. اما اگر شما گفتی که من میگم قبل از این وصف و قبل از این انتصاب خود موضوعه ها تحقق داشته، میگم خود موضوع از کجا اومد؟ این حرف به یک معنا از خف از حرف خود اساس ماهیتی هست. این اشکال علل مبنا، درست شد؟ پس خود حرف غلط، اشکالو میتونه جواب بده یا نه؟ حالا بیایم سر دورت فلسفه‌اش. میگیم بازم یه حرف، اینو قبلا دوباره دیروز گفتیم، یه حرف اشکال اولی رو که مبتنی بر تقریر با مشتق بود ذاتون ثبته میتونه جواب بده، اما تقریر دوم اشکال ها هنوز باقیه، پس بازم این به درد ما نمیخوره. یه جواب جواب آخری داده شده.
این قاعده رو قبول
میکنه. کدوم گیر؟ ها قیل. فکرم گیری که خودم دارم به اشکال میدم و میگیم. این آقا این حرف اینا بازم قاعده رو اصلا اینا میخوان از خود قاعده استفاده کنن. دیروز توضیح دادیم. گفتیم که سابقه تاریخی داشته بحث. اینا میخوان بگن که قاعده دلیل اساس ماهیت قرار میگیره. یه حرف هم مال کیه؟ مال سید سنده. سید سند مال زمان دوانیه، اینا مال بعده، اینا همشون یه 400-500 تا به شیخ اشراق اختلاف زمانی دارن. اینا بعد از اینکه اساس ماهیت ماسید خواستن از قاعده دلیل به عنوان دلیل بر اساس ماهیت استفاده کنن، اصلا قاعده رو قبول دارن، میخوان دلیل اساس ماهیتش بکنن. گفتم قاعده رو قبول دارن، بله، میخوان بگن حل بسیطه شما حل بسیطه‌ایه که موضوع اساس ماهیت داره درست میکنه. حل بسیطی شما ما اساس مایت برای ما میسازه، همون چیزی که دیروز توضیح دادی. آه بله بله، نه تسلسل هم حل میکنه، تسلسل هم حل میکنه با اون تقریر ذات و صفات له الوجود. بعد یه تقریر دیگه ای کرد تو اون میمونه. خب یه جواب دیگه ای داده شده. خب آقا این دقت کنید اینجا، یه جواب یه مقدار من توضیح بدم اول قبلش. شما این جواب یه مقدمه ای داره، این مقدمه تو اصول فقه شما خیلی قشنگ خوندید از آقای مظفر در بحث جزء بالمعنى العام، مقدمه داخلیه بالمعنى العام و شرط شرعی. مرحوم مظفر اونجایی که داشت جواب نائمی رو تقریر میکرد پاورقی حمزه یه توضیح مفصلی داد، در واقع قشنگی بود، یادتون بیاریم. اول تو اصول ما میگفتیم که اجزاء یک مرکب یه واجه که بهشون بعضی ها میگفتیم جز، بعضی ها میگفتیم شرط. گفتیم جز و شرط یه فرقی با هم دیگه دارن. جز مقدمه داخلیه است. یعنی چی؟ یعنی خود رکوع در ضمن صلاته، اینو میگفتیم جز. شرط بهش میگفتیم مقدمه خارجیه است. گفتیم مقدمه خارجیه است یعنی مقدمه است؟ میگفتیم بله مقدمه است اما خارجیه است. یعنی چی خارجیه؟ میگفتیم یعنی خودش خارج شیئه. میگیم خب خارج شیئه که دیگه مقدمه نیست. میگن نه خارج اما اثرش داخل. میگفتن مثل طهارت. لذا تو فقه میگفتن طهارت چیه؟ میگفتن طهارت یعنی غسلات و مسحات. غسلات و مسحات که خارج از صلاته، اما اثر این غسلات و مسحات که ما بهش میگیم طهارت داخله. لذا اگه یادتونم باشه تو کتاب الطهاره که وارد میشدید فقها ها میگفتن این طهارت درسته که مصدره، اما مصدریه که به معنای اسم مصدر و حاصل مصدر داره استعمال میشه. خود فقها ها میگفتن، گفتن این که ما میگیم طهارت در واقع طهارت نیست، به معنای تطهر داره استعمال میشه. تطهر یعنی اثر و طهارت، طهارت سبب و طهارت، تطهر اثر و طهارت. او چیزی که مقدمیت داره برای صلات چیه؟ اثر و طهارت، تطهره. مؤیدم می آوردن. خب حالا ما چرا اینو گفتیم؟ اونجا ابو دفعه یه توضیح برای شما داد. اون دفعه یعنی ما تو شرط یه طوری می‌خوایم بگیم، توضیح از نائینی آورد زیر مقدمه داخلی به معنا العام. گفت که آقا من که میگم اثرش داخل خودش خارجه یعنی چی؟ یعنی من یه صلاتی دارم این مقید من. درست شد؟ یه قیدی دارم به نام وضو. قید صلاته، مقدمه صلاته، جزء صلاته. این قید داخل نیست در صلات، اما اثرش، تقیدش داخله. تقید یعنی چی؟ یعنی الصلات المتقدم علیه الطهاره صحیحتون، اما صلاتی که خصوصیت تقدم وضوء رو نداشته باشه دیگه صحیح نیست. پس اثرش، تقیدش داخله، خودش خارجه. اصطلاح کرد ملا هادی اینطوری توضیح داد، گفت تقیدون جزءون و القیدو خارجی. اثرش داخل، قیدش خارج. خب درست را کن. آقایون اصولی بعد انشاءالله از آغازی ها میخونید مفصل تو حدیث رفع هم که الان دارید کار میکنید. تموم شد حدیث رفع؟ خب پس نرسید، حالا بیرسید اقل به اثر که برسید. آغازه مبنایی داره به نام مبنای حسه در علم اصول، که این مبنا چندین جا ثمره داره. اصول فهم نه، مظفر این مقدارش توضیح داری، مظفر از آغازی ها متأثره تو اصول فقه یه جاهایی گفته اینا رو. آغاز این مقدارش هم تو بحث وضع ثمره داره، وضع موضوع الله آمو درست میکنه، وضع موضوع الله به شکل دیگری. توی مسئله تعلق احکام به تبایع و افراد مهمه، تو مسئله امتثال مهمه که تو اجتماع عملی جواب به ما میده، تو مسئله خروج از دار قسمی ثمره داره، تو مسئله خود اقل و اکثر و جریان براءت براءت عقلی بر اقل و اکثر ارتباطی و استقلالی بازم مهمه، یه مبنایی داره. اون تعبیر حسه هم که اونجا داریم آقازی ها اهمی جا آورده تش. اینا چی میگن؟ میگن که آقا در این مواردی که قید خارجه تقید داخله، درست شد؟ در واقع ما داریم صلات رو حسه حسه میکنیم، تعبیر به حسه میاره، یعنی صلات خود صلات متقیدن به طهاره، حسه صلاتی که متقید به طهارته. این صحیحه؟ اون حسه صلاتی که متقید به طهارت نیست بعدا میگیم امتصال باش انجام نمیشه. این تعبیر استعمال اونجاییه که خود قیده نیستش اما اثرش هست، قیده نیست اما اثرش هست، درست شد؟ ملادی این تعبیر رو کجا آورد؟ حالا آدرس بدید ببینید. حتما ملادی این تعبیر رو اونجایی که منشأ تکثر وجود رو خواست توضیح بده آورد.
آیم
سری توضیح داده، آورد توضیح داد منشأ تکثر وجود. خاطر شریفتون هست، من بهتون گفتم تو جلد 9 میشه، خاطر شریف آقایون هست اون موقع که داشتیم قول ملا هادی رو توضیح میدادیم، گفتیم اولی کسی که ایتوری و عرضی رو تفسیر کرده بعد دنبال تکثر برای اینا گشته کیه؟ ملا هادی بوده، یادتونه؟ ملا هادی توی شهر مبسوط توی منظومه هم که کار کرده، ملا هادی تشکیک رو تو دو سه جا بحث کرده، یعنی وحدت و کثرت رو بحث کرده بعد از اثبات وجود، بعد دوباره اومده منشأ وحدت وجود و جدا بحث کرده، منشأ کثرت وجودم جدا بحث کرده. بحث کرده تو منشأ کثرت وجود تو طولی توضیح داده به تقدم و تأخر با هم بیانات سابقی که دیگه بلدید، تو عرضی که اومده یادتونه به اعتبار تخصصها بالماهیات المختلفه التي هي مسار الكثره، خاطرتون هست؟ آفرین. مولانا اونجا مثال نور و مشبکه رو زده، در اسفار هم تو همین جا این پاورقی رو زده، مثال رو آورده ها، مثال نور و مشبکه. اگه اسفار جدی که وقتی کسی بیاره من عبارتش رو نشونتون میدم که این مثال نور و مشبک مال مولانا هادیه. حالا توضیح بدیم چجوری میخواد پیادهش کنه این بحثو. مولانا اینطوری گفته، گفته که آقا ما میگیم که او فیض واجب نوره، وجوده، درست شد؟ این وجود به عالم خلقت که میخوره، این عالم خلقت قالب هایی توش هست به نام ماهیات، این ماهیات مثل این شیشه های هستن که مشبک مشبکه، ببخشید هجا، شیشه های هستن که مشبک مشبکه، دست شما در نکنه، این شیشه های مشبک نور که میخوره به اینا از هر کدوم یه واسطه پیدا میکنه، اختلاف آثار تولید میشه، اختلاف اضواء تولید میشه، این اختلاف اضواء مال چیه؟ مال اون مشبکای شیشه ها. ملادی میگه که کثرتی که در مرحله ارضی عالم اتفاق میفته همینطوره، فیض وجود وقتی به این مشبکای ماهیات میخوره چی میشه؟
آثار مختلف تولید
میشه. این وردش رو خواهد بعد ملادی به خودش گفت که البته ماهیت که نداریم تو خارج، خب این مفتنی برای که من ماهیتی قبل از فیض وجود داشته باشم. گفت که نه، ماهیت رو ندارم، ماهیت قیده، فیض وجود اینجا، این فیضه که از بالا صادر میشه، درست شد؟ فیض وجود اینجا، این ماهیته، ماهیته رو ندارن اما اثر ماهیت بر این فیض رو دارن. حالا بیانش اول بگیم اجازه بدید تمامش کنید بعد اشکال کنید. اثرش اینجا هستش. بعد میگه ریشش به کجا میخوره؟ ریشش هم برمیگرد به یه حرفی که عرفا در دست عیان ثابته داره. حالا برسیم به علم واجه توضیح میده اونو. بعدش هم اونجا استشهاد میکنم عرفا به اون عبارات حضرت امیر سر القدر، مسئله بحر عمیق فلا تلجه و طریق مزلم فلا تسلکو، اونجا یه چیزی گفتن اینا اون دارن استفاده میکنه مله هادی بیانش متخذت دیگر اونم. اما چی میشه خلاصه؟ بله بله حالا میخونه عبارتشم. ایشون میگه که آقا من دارم میگم که این فیض وجود وقتی به عالم میخوره مشبک ها ماهیتن نیستن، اما اثر ماهیه رو فیض یه امر واقعیه که موجب تکثر فیض واجد میشه. درست شد؟ پاهارتی شد؟ آقا من وجود فیض وجود رو قبول دارم، این فیض و وجود امر حقیقی. درست شد؟ قیدی که ماهیت را هم یه قید میدونم که این قیده حواسا رو بدید از اون جهت که داره اثر میذاره بر این فیض، از اون جهت که داره اثر میذاره بر فیض امر واقعیه چون داره اثر میذاره، اما خود قیده نیستش. خود قیده نیستش یعنی چی؟ ملازم یعنی جمعش کنیم. یعنی من وقتی یادتون روز اول که اومدم بهتون گفتم از هر واقعیت خارجی دو مفهوم میگیرم، یکی هستی یکی چیستی، بعد گفتم هستیش اصیله، اون واقعیت خارجی چی بود؟ اون فرضی که من ازش هم وجود گرفتم هم ماهیت. درست شد؟ توی اون فرض من اون فرد مرکب از وجود و ماهیت ندارم هیچ وقت. وقتی میرسم به مرحله این که فردی درست کنم تو خارج، میگم آقا اون افراد وجوده محضن، تکل ماهیتی وجود نداره اونجا، اما قائل میشم به این که این ماهیت ها اثر میذارن. حالا ببینید عبارت های بود در آن که قصه شرحش کرده منشأ تکثر وجود. اینجا هم ملاحظی بازم همین مطلب رو تو همین پاورقیه اینجا آورده. بخونم عبارت مولا هادی رو.
نباشه وجود
داره چطور اثر میده؟ جا باشه، اشکال ماه بعدا
اشکال وارد اشکال.
بله بله
اشکال حتی وارده این
بله. نه نه دعید نیست. حالا بید خواستید من درستش میکنم الان دستم گذاشتم میخوام آدرس پاورقه بتونم که این دارم دوام میکنم تا بعد نشونتون میدیم. نه عبارتش قابل دفاعه.
این
قول نه همینه، ما داریم میگیم که ما ماهیتی داریم اجازه بده دلیل اثرات وجودتون رو باید بیاد مولا هادی. حالا یه دفاعی داره از قولش، اون دفاع رو من فردا میگم براتون که ما باید ببینیم نتیجه تابع استدلاله. استدلال ما چی بود؟ از هر واقعیت خارجی وجود میگه بیه ماهیت. درست شد؟ وجودش اصیل، واقعیت خارجی چی بود؟ یعنی همین افراد و مصادیق خارجی. فرد خارجی، وقتی من میام فرد خارجی کار میکنم، فرد یعنی مجموعه وجود ماهیت ندارم، من مرکب از وجود و ماهیت ندارم، چون دلیل اثرات وجود به من میگه که وجود اصیل نه ماهیت. از هر واقعیت خارجی، از هر مصداق خارجی که دو مفهوم گرفتی کدومش اصیل بود؟ وجود اصیل بود. پس این فرد دیگه ماهیت نداره، فردی که مرکب از وجود و ماهیته باطل. این درسته؟ ملازمه من به این گردن میزنم این قدم اول. از حالا میام قدم دوم، من فیض وجود رو دارم. درست شد؟ این فیض وجود وقتی به ماهیت هایی میخوره که این ماهیت ها در اون فیض اختلاف اثر درست میکنه. اجازه بدید تمام کنم چشم. شما بگو اینو از کجا آوردی پس، بعد بدیگه از کجا آوردنش. به ماهیت هایی میخوره، این ماهیت ها اختلاف اثر درش درست میکنه. من میگم اختلاف اثری رو که ماهیت درست میکنه صحیحه، اما اون فرض و واقعیت خارجی مرکب از وجود و ماهیت نیست. همینطوری که الان دارم عرض میکنم، وقتی من میام سر یه فرد کار میکنم، این فرد ماهیت ازش یه ماهیت انسان میگیرم، یه ماهیت یه مفهوم وجود میگیرم، میگم وجودش اصیله، درست شد؟ اما این منافی با این نیست که اختلافی که این شیء داره با شیء دیگر مال انسانیتش باشه. چرا مال انسانیتش باشه؟ به خاطر اینکه این انسانیتش اون قالبیه که حقیقت وجود درش ریخته شده و و تونسته با اون قالب فرق بکنه. بگید بعد این ریشش برمیگرده به اینکه ما ماهیت رو حد خارجی وجود بدونیم. این انکار اساس وجود نمی کنه. حرف ملاحادی نهایتش به اینجا میخوره که ملاحادی میگه که من وقتی به فرد میرسم، این مرکب از وجود و ماهیت، وجود دارم،
وجود داره،
فقط وجود، ماهیت حد الوجوده. قالب که اینا میگم یعنی حد، گفتم قالب تعبیر عرفا هست، ماهیت حد، حد درست. بخونم عبارتشم. این قلت، ببین بنده خدا خودشم به خودش گفته، حاصلها حاصل ان حقیقت الوجود مع کونه حقیقتا واحده و سنخا فارده تكون متخالفه المراتب و الماهیات، اختلافت به ماهیت، فتكون ما بین اختلافی تلك المراتب فلان. و من هنا ينكشف سر ما قال قبلة العارفين امیر المؤمنین. خب میاره حالا اینا عبارت عبارت این قلت کیفه یکون و امتیاز الوجودات بالماهیات ولا تقرر للماهیات قبل الوجودات. این قلت تو دیم حتی یکون امتیاز ها منشأ لامتیاز الوجودات بل الوجودات ایضا. قلنا اولا لا یشترط فی کون الامتیاز بالماهیات سبق الماهیات ولا اصالت الماهیات، بل کفا حصول الماهیات المتکثره مقارنه لحصول الوجود، یعنی حد الوجود. و هذا متحقق لکون الماهیه متحققه بالعرض به تحقق الوجود و مجعولتون بالعرض به جعل الوجود کما هو مذهبون. و اعتبر به حصول الازواء المتلذنه و الوان زجاجات القابله لزوء النیه.
این
میشه به طبع، اسم به العرض میاره و به طبع میکنه. حالا ببینید فردا همین ذیل تخصص این رفتر بسر میشه با فردا بیمشالله.